آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریا میشنوید. آذر ماه 96. نمایش تنهایی پرهیاهو و امیرکاوه و هنین جان کارگردان اثر.
سلام میکنم برای بار چندم به مخاطبین و همراهان تیوال. من بارها گفتگوی یه طرف است، البته من صحبت میکنم و فقط شنیده میشه، ولی منم سالهاست که عضو خانواده تیوال هستم. یه هر از گاهی پرکارم، یعنی بیشتر در واقع حضور دارم توی خود سایت و هر از گاهی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری مثل همه الان کم رنگتر میشم، ولی خودم همیشه جزو خانواده تیوال دونستم و از این بابتم خوشحالم. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام. جناب آهنجا، تنهای پرهیاهو اگر اشتباه نکنم اقتباسی از رمانی به همین اسم که شما اجرای این طرح رو به عهده دارید و کار بازنویسیش با آقای حسین پاکدله، از اجرای این طرح برای ما بگید.
خب تصحیح کنم، تنهای پرهیاهو در واقع یکی از معروف‌ترین رمان‌های ادبیات ماست، ادبیات جهانه. آقای پاکدل بر اساس تنهای پرهیاهو نمایشنامه رو نوشتن، منم در واقع شیوه و فرم اجرای خودم رو لحاظ کردم، یعنی چند دست اتفاق در واقع توی اجرا افتاده. اجرایی که الان داره میره اجرایی با سبک و شیوه و دراماتورژی در واقع خودم، ولی متن آقای پاکدله و رمانم که کاملا شناخته شده است.
ببخشید، این متنی که آقای پاکدل نوشتن متن سفارشی از جانب شما بوده یا شما سراغ متن آقای پاکدل رفتید؟
گزینه دوم. این متن یه به اسم پروانه های آسیایی سالها، فکر کنم سالها قبل، سال 87 یا 88 در واقع نگاشته شده. یک بار هم در واقع یک اجرای خیلی کوچولویی ازش رفته شده و این اجرایی که ما داریم می‌بینیم کاملا با هم جهان رمان و هم در واقع جهان نمایشنامه که آقای پاکدل نوشته تفاوت خیلی فاحشی داره که مخاطبینی که مطالعه کرده باشن رمان رو یا اگر نمایشنامه رو خونده باشن متوجه میشن که چه تفاوت‌های در واقع بزرگی الان توی صحنه ما وجود داره نسبت به اون نمایشنامه.
با توجه به اشاره‌ای که الان خودتون هم کردید که تفاوت‌های زیادی داره با اون رمان اصلی، حالا خب با توجه به اینکه این رمان هم یک رمان معروفیه، خیلی از مخاطبین ممکنه خونده باشن، خیلی هم ممکنه نخونده باشن، اما مخاطبینی که این رمان رو خوندن، من جمله خود من این کتاب رو خوندم، وقتی که برای اجرا اومدم و کار رو دیدم یه صحنه‌هایی برای من تداعی می‌شد از متنی که تو کتاب خوندم. آیا لازمه که مخاطب به عنوان کارگردان اثر بفهمه، آیا لازمه که مخاطب با این پیش زمینه ذهنی بیاد یا اینکه نه وقتی بیاد بشینه نمایش رو ببینه کاملا متوجه میشه؟ چون بعضی از مخاطبینی که کتاب رو خوندن اینطور معتقدن که اجرای این نمایش به صورتیه که یکو انگار مخاطب پرت میشه وسط ذهنیات هانتا.
یه مطلبی رو اول در واقع قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم توضیح بدم، اینکه به نظرم هنرهای در واقع مختلف برخوردها و مواجههای مختلف داره. شما میتونید به نمایشگاه عکس برید، میتونید به نمایشگاه نقاشی برید، هر هنری در واقع یه شرایطی برای بازدید داره. به نظر من تئاتر دیدن در سالن ایران شهر هم شرایط خودش رو داره. شما میتونید تئاتر رو آزاد برید ببینید بدون هیچ پیش زمینه ای، چون اتفاقی روی صحنه میفته یا روایتی که گفته میشه نیازی به پیش زمینه نداره، ولی وقتی شما یک متن رو، یعنی شما پوستر رو که میخونید، اطلاعات کار رو که میخونید، اسم متن رو میدونید و مشخصه که در واقع قرار یک اثر در واقع فرهیخته رو ببینید، قاعدتا انتخاب اون نمایش پیش زمینه لازم داره و برای دیدنش خیلی بهتره که شما مراجعه کنید به اطلاعاتش. و نمایشنامه ما هم در واقع همین شرایط و همین ویژگی داره، مخاطبینی رو در واقع اقناع خواهد کرد بیشتر که در واقع پیش زمینه اطلاعاتی راجع داشته باشن راجع به نمایشمون و بیشتر لذت خواهند برد. اما با تمام اینها من معتقد نیستم که کسی که حتی چیزی هم راجع به تنهایی پرهیجان نمیدونه با دست خالی میره. ما توی دربار انداز هم همین در واقع سبک و شیوه رو داشتیم. ما گروه سولو در واقع پیشفرضش اینه سراغ متونی میره که هم بتونه حرف در واقع روز رو باش بزنه، حالا چه اقلیمی باشه چه جهانی باشه بشری باشه، و هم این که در واقع یه پیش زمینه وجود داشته باشه. ما در بارانداز به واسطه یه فیلم معروف در بارانداز قصه خودمون رو روایت کردیم. اینجا هم با تنهای پرهیاهو در واقع خواستیم قصه شیوه خودمون رو در اجرا داشته باشیم و حرف خودمون رو بزنیم. هر دو سمت رو در واقع سعی کردیم ملاحظاتش رو حفظ بکنیم. اما من خودم به شخص وقتی بخوام برم تئاتر ببینم حتما قبلش با پیش زمینه میرم، برای اینکه تئاتر نمایش در فکر میکنم بیشتر از یه ده هست که یه ورطه در واقع بهتری در واقع صعود کرده و مخاطبینش هم باهاش در واقع بالا اومدن. و امروز دیگه 15 سال پیش 20 سال پیش نیست که شما بری نمایشی ببینه که معمولا خیلی تکراری بود یا حملت اجرا میشد یا نمایش ایرانی مشخصا دو تا سه تا اجرا میشد و دیگه خیلی گستردگی در واقع در مزامین وجود نداشت. دیگه این شیوه زندگی ما دیگه الان تفاوت کرده و اطلاعات خیلی گسترده و قابل دسترس شده. بنابراین سطح اطلاعات عمومی انقدر بالا هست که به نظرم تنهایی پرهیاهو الان مخاطبین مخصوصا جوان و سن پایین زیاد داره و من خوشحالم که این اتفاق افتاده.
شروع نمایش با یک هیاهو شور و شوق و ما این اجرای کوبنده رو در طی نمایش هم میبینیم، ولی این اجرای کوبنده همراه با یک رگه‌هایی از عصبانیت، خشم و خشونت. این اقتضای متن بود یا بر اساس طرحی که خودتون برای اجرا پیاده کرد؟
اتفاقی که در واقع در متن اصلی روما و حتی نمایشنامه افتاده در زمان خودش هیاهو محسوب می شده. یعنی همه چیز در زندگی هانتا در دهه‌ای که در واقع نویسنده نگاشته به نظر هیاهو می اومده، ولی همین اتفاق رو در واقع با شیوه اجرایی که عرض کردم خدمتتون بروز کردم من. و هیاهو در امروز در جهان امروز خیلی معنیش فرق کرده. سرعت زندگی خیلی بالا رفته و این هجوم در واقع اطلاعات در نمایش ما به همین دلیله. ضمن اینکه تحلیل من برای این اجرام اینه که ما انسان‌های با عواطف لطیفی هستیم که در دنیای خشن زندگی میکنیم. این خشونت چیزیه که جبریه که در زندگی ما اتفاق افتاده و هانتا در واقع ما به ازای تک تک ماست که در زندگیمون داریم با شرایط سختی روبرو هستیم و میجنگیم. همین برپا کردن همین نمایش برای ما رو به اتاق سی‌سی‌یو کشونده و این یه نمونه از بلایی که سر ما اومده است. بنابراین خشونت در زندگی ما همین کار رو داره با ما میکنه که هانتا هم داره تو نمایشمون در واقع انجام.
سبک اجرایتون اگر اشتباه نکنم تلفیقی از رئال و سورئاله و اون ذهنیات هانتا رو شما به این سبک سورئال نشون میدید. تمام اون آدمهای قصه‌اش، مجله ها و روزنامه‌ای که ما بینشون اسیر شده در اپیزودهای مختلف ما میبینیم.
من هیچ اسمی فعلا برای این سبک پیدا نکردم و تنها چیزی که یه بارم گفتم که من تمام سعیام دارم میکنم که مثل هایکو در ادبیات ژاپن منم روی صحنه بتونم شعرهای موجزی بگم که بتونه از مضامین غنی رو در حجم انباشته داشته باشه و معتقد و پایبند به هیچ سبک خاصی نیستم. بگم دیگه الان خیلی نمیتونیم پیرو به یک سبک خاص با مشخصه و مؤلفه هاش باشیم. دیگه انقدر جهان ما مدرن شده که از همه مؤلفه ها از همه سبک ها میتونیم با هم دیگه محصول جدیدی معرفی کنیم.
اجرای تنهایی پرهیاهو به سبب اون ذهنیاتی که نویسنده داره به نظر من اجرای سختیه و این کار شما رو سخت میکرده برای اجرا. از روند اجراتون بگین و این طراحی که انجام دادید.
کار خیلی سخت بود برای اینکه متن نمایشنامه نزدیک به دو ساعت و نیم، بیش از دو ساعت و نیم بود و من اجرا رو ما تونستیم به یک ساعت تقلیل بدیم. این فشردگی و سرعت اجرا، فشردگی صحنه‌ها که در هم تنیده شده که خود در واقع شیوه ما رو میسازه، کار اصلا راحتی نبود. دوستانی که فکر میکنن این کار رو میتونن انجام بدن بیان انجام بدن و ما هم لذت ببریم از دیدن نمایششون. امیدوارم کسی دیگه ای هم پیدا بشه که این شیوه رو بخواد ادامه بده، که از این گستردگی مخاطب ما هم تربیت بشه، مخاطب بیشتری در واقع این ویژگی هایی که در نمایش ما هست ببینه، درک کنه و لذت ببره. چون معتقدم که به زودی که همین روند هم الان اتفاق افتاده، همه چیز در جریان تغییرات، به دلیل به هر حال وسایل ارتباط جمعی، همین فضای مجازی، اطلاعات خیلی گسترده و قابل دسترس شده و شکل و شیوه زندگی ما هم همینجوری با سرعت بالا و فشرده است. پس باید منتظر باشیم نمایش هایی رو که ما به نظرم قدم های آغازش رو گذاشتیم و دیگه کسی حوصله دیدن نمایش های رئال 3 ساعته نداره.
شما در این نمایش مثل کاری که توی نمایش درب آرانداز کردید، از یک گروه جوان و مستعد استفاده کردید، البته اسم گروه رو گفتید سولو، و این میرسونه که شما یک خط فکری منطقی برای این کار دارید و همین که از حضور جوانهای مستعد استفاده میکنید.
گروه تئاتر سولو 5 سالی است که تأسیس شده. آکادمی هنرهای نمایش سولو هم در پیش 1.5 سالی که تأسیس شده. آکادمی در واقع نیروهایی رو تربیت میکنه که از بینشون جوانان مستعد انتخاب میکنه و اینجوری پل ارتباطی این جوانا رو که بعضن غیر ممکن شده الان در واقع به عرصه حرفه‌ای، سعی میکنیم برای جوانا تسهیل کنیم و اینجوری معرفیشون کنیم، راه رو باز کنیم که بتونن در واقع وارد عرصه بشن. چون نمیتونه این حرفه در قرق یه تعدادی به اندازه انگوش‌های دست باقی بمونه. ما احتیاج داریم که سوپر استارهای نسل‌های بعدمون بیان و این حرفه رو تحویل بگیرن. یه شرایطی هست متاسفانه حاکمه که این شرایط در واقع امکان رو ضعیف میکنه برای کسایی که مستحق هستن، مستحق این در واقع اتفاق هستن. ما در واقع الگویی که برای سولو طراحی کردیم این شکلیه که بتونیم بچه ها رو بیاریم و معرفی کنیم و از موفقیتشون خوشحال بشیم و لذت ببریم و افتخار کنیم.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف خاصی ندارم. ما همون جوری که نمایشمون مشخصه و هر کسی هم که در واقع مخاطب نمایش بوده بهش اعتراف کرده، این کار خیلی براش زحمت کشیده شده، پر از انرژی، پر از شوره و دیدنش به نظر من برای خیلی جذاب خواهد بود. اگر دوست داشتن در واقع چیز جدیدی ببینن در عرصه هنر نمایش، میتونن نمایش انتخاب بکنن و هیچ حرف دیگه ندارم.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای امیر کاوه آهنین جان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی، قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.